شاهنامه و گرانمایگان سخنور، برنامه از رادیو فرهنگ. داستان منیژه بخش دوم. همراه با درود و سرود بی پایان بر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور، امروز صدا و سخن ما را دارید. در بخش دوم داستان منیژه می باشیم. 23 نامه یا داستانی است که در سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور برای دوستان فراهم آورده بودم. هفته گذشته با پیشگفتاری از این داستان آشنا شدیم. شبی تیره و تار بود. فردوسی در پیشگفتاری که بر این داستان نوشته اشاره داره که حالش خوب نیست و همه چی در تاریکی است. مهربانیار بت ماه روی او، خوب چهره او که در کنارش بوده، شب تیره و تار فردوسی را چون روز رخشان میکنه و سپس با نواختن چنگ و میگساری به شوی خود فردوسی میگوید که من نامه ای از دفتر پهلوی دارم، آن را برایت میخوانم و تا آن را به نظم درآور. فردوسی بارها در اون پیشگفتار سپاس داره از همسر خود و نشون میده خردمندی همسر فردوسی در این بخشی که آشنا بود است به زبان پهلوی بالاتر و فراتر از خود فردوسی است. و این داستان زمان کیخسرو و افراسیاب شکل گرفته. منیژه دخت افراسیاب است، از سوی دیگر بیژن که فرزند گیو و نوه دختری رستم می باشه در این داستان نقش اصلی را دارن، اما ما در این سلسله گفتار بیشتر به نقش منیژه خواهیم پرداخت. پس با پیشگفتار هفته پیش آشنا شدیم. بسیار زیبا و خردمندانه و وفادارانه و ارجگذاری و ارجشناسی بر همسر و برابر بودن در میگساری، نشستن، سرود خواندن، آهنگ زدن و داستان خوانی و اون چیزی که فردوسی بارها و بارها در این داستانها به ما گوشزد کرده است. هم سریم، هیچ کس از هیچ کدوم بالاتر و برتر نیست. همسنگی، همسری از واژگانی است که همواره بزرگان ما از آن استفاده کردن و محکوم می‌کردن، نقش پایین‌تری را برای زنان قائل شدن را همواره محکوم می‌کردن. و همین خاطر در این داستان ها می‌بینیم که یک بانو پادشاه میشه، خردمند میشه، سرلشکر میشه، فرمانده میشه و در میگساری، در خرد، در جامعه همدوش و همراه و همرزم بودن و به خاطر همین سعدی بزرگوار هم گفت که بنی آدم اعضای یک پیکرند و این نشان دهنده ارج‌گذاری بوده. و هرگز این واژه زشت مندرآوردی آخوندی را هم اینها به کار نمی بردن که به همسران خود منزل یا ضعیفه، اتفاقا خیلی هم قویه بودن. به خاطر همینه به همسرش بگه تو قوی تر از منی به لحاظ خرد و به لحاظ زبانشناسی، پس بخوان تا من به نظم آورم. و برویم ببینیم این چه داستانی بوده که به زبان پهلوی و فردوسی به نظم آورده است. روزگار کیخسروس فرزند سیاوش که با داد و دادگستری حکم فرمایی می کند و دادخواهی سایر مردمان کشورهای دیگر را هم در نظر دارد. از همین رو کشتکاران شهر آرمان که همین آرمنستان کنونی می باشد به دادخواهی نزد وی می روند و میگن که ما هرچه کشته بودیم از گیاه و درخت همه به تباهی کشیده شده از سوی گرازان و ما از شما از خسرو ایران پادشاه ایران یاری میخواهیم که این دشمن را که گرازان باشند از کشور بیرون کنن و بگذارن که ما به کشت و کشاورزی خود برسیم. در اونجا مجلس بادگساری و بزم آرایی بوده. کیخسرو در میان جمع که همه پهلوانان از گودرز و گیو و بهرام و گرگین و نشسته بودن، پرسش میکنه که چه کسی داوطلب است که برود و گرازان را از بین ببرد و بگذارد که مردمان ارمنستان به آسودگی زندگی کنند. کسی پاسخ نمیده تا اینکه ناگهان بیژن، پهلوان جوانی بوده جویای نام، برمیخیزد و میگوید من داوطلبم که بروم. در اون جلسه گیو که پدر بیژن بوده، هر پدری دستش میلرزه برای سرنوشت فرزند خود، به بیژن میگه که فرزندم در میان این همه جمع شایسته نیست که تو برمیخیزی، تو هنوز جوانی، باید بیشتر آزمایش بدی در نبرد. بیژن بهش بر میخوره، میگه پدر اینطوری نیست و من آمادگی دارم، و کیخسرو هم حق را به جانب بیژن میده، میگه این جوان تجربه خواهد اندوخ و بگذاریم که به این نبرد برود، منتها شما در این سفر گرگین را هم با او همراه میکنیم که هم راهنمای او باشد و هم که کمک وی باشد. و سرانجام گرگین با بیژن همراه می شود تا در آن مرغزار ارمنستان برسند. دو پهلوان به بیشه گرازان می آیند و گرگین بهانه‌ای برای خود می جوید و از رویارویی با گرازان سر بر می تابه، خودش را کنار می کشه. اما بیژن خود به تنهایی پیروزگر جنگ بیشه با گرازان می شود. وقتی که گرگین متوجه پیروزی بیژن می شود، بیمناک می شه از بدنامی خود، میگه نکنه فردا که رسیدیم بیژن بگه که آره گرگین مرا تنها گذاشت. چاره ای می اندیشه و میگوید که در این حوالی یک مجلس رود و می آراسته است. زمنی که بیژن را ستایش میکنه، میگه بهتره که پس از این پیروزی از یک جشنگاه بهاری پریچهرگان که همه تورانی هستن و همه مانند آفتاب تابان هستن بهرمند شویم. در آن بزمگاه منیژه دخت افراسیاب نشسته است، بهتر از او دیدن کنیم. بیژن خامدل بوده، جوانی بوده که مانند همه جوانان دوست داشته که سری در سرها برآورد، جویای نام باشد، و همچنین دل او هم کامگرا بوده، مانند هر جوانی دیگری دوست داشته بره و ببینه. روزی به استراحت می پردازن و سپس خود را به بزمگاه منیژه می رساند. بیژن دستی به سر و روی خود میکشه، آرایش میکنه، جامعه رومی میپوشه، کلاه زرین بر سر میگذاره و میرود در کنار سرو بلندی استراحت میکنه و به انتظار مینشیند. و اما از آن سو ببینیم منیژه نخستین دیدارش با بیژن چگونه است. منیژه از درون خیمه چشمش بر بیژن افتاد، او را برومند دید، کلاه پهلوانی و رخسارگان بیژن هم تابان، و بنفشه‌زار بر گونه ها. بی پروا دل به او بست. منیژه هنگامی که از دور این رعنایی، این جوان خوش هیکل و خوش چهره را دید، دل به دو سپرد. منیژه دایه ای داشت. نقش دایه در داستانهای شاهنامه خیلی قوی هست. به راستی نقش مادر را داشتن و رازدار بودن. حتی اون دختر حاضر بوده که راز خودش را برای دایه بگوید، اما به مادر خود نگوید، تا این حد ارج داشتن. دایه منیژه بسیار غمگسار او بوده و هنگامی که این حال و روز منیژه را میبینه میگه چی شده؟ منیژه پاسخ میده که معذرت میخوام که خود را به آن سرو بن برسانی و بپرسی که آن ماه چهر کیست؟ بیژن ماه چهر بوده. آیا سیاوش است که زندگانی نو یافته است، یا پریزاده است که به بزمگاه ما در توران برآمده است؟ در اینجا نشون میده که آوازه سیاوش تا چه حد در توران بوده، چون سیاوش همسر فرنگیس دخت دیگر افراسیاب بود که کیخسرو از او زاده شد. منیژه خواهر فرنگیس بوده و میدونسته که همسر خواهر او سیاوش بسیار خوش چهره بوده. میگه آیا این سیاوش دوباره زنده شده یا اینکه یک پریزاده است؟ و از وی بپرس که چی شد، چگونه شد که تو به این گلزار راه یافته ای؟ و به او بگو که آیا رستاخیز جهان فرا رسیده که این گونه آتش مهرت بر دلها راه یافته است؟ بدان که من به سالیان در این مرغزار جشن بهاری ساختم، جز سرو آزادی چون تو کس دیگری بر نگاهم راه نیافته است. و این هم دقت اگه دوستان داشته باشند، همراهانی که یه مقداری سن و سالی ازشون گذشته، در اون دورانی که نه تلفن بود نه موبایل بود، نه میشد اسمس فرستاد، نه میشد پشت کامپیوتر نشست، حتی تلفن هم به ندرت میشد تهیه کرد. یک پیک عشق همیشه بوده بین دختر و پسر در اون دورانهای مثلا 60-70 سال پیش، و همیشه هم یا دایه بوده یا کسی که خدمتکاری بوده در اون خانه، نامه می نوشتن می فرستادن. و همینها را هم دقت اگه داشته باشیم در اون دوران هم بوده. این داستان مال زمان پهلوی، یعنی قبل از ساسانیانه. دایه میگه که باشه من میرم این پیاماتو میرسونم. خیلی زیباست این داستان ها را که می خونیم. فهم می کنم همین امروز، همین دیروز، همین یک ساعت پیش شد این اتفاق می تونه بیفته بین دو جوان زیباروی ماهروی سربون، که این گونه نگاهشون به نگاه همدیگر گره خورده، دل باختن به هم. یه پیکری هم میفرستن، اول شماره تلفنی میخوان، بعد اسمسی میدن، قرار ملاقاتی گذاشته میشه. همینه که در داستان منیژه ما میبینیم و میخوانیم. دایه نزد بیژن شد و پیامم گفت. بیژن این جوان خوش چهره خوش هیکل، نوه رستم، چون گل شکفت و پاسخ داد نه، من سیاوش نیستم، پریزاده هم نیستم، آزادی از ایران، ز شهر آزادگان اومدم، به جنگ گرازان رفتم و سپس از این جشنگاه آگاهی یافتم. آمدم تا مگر چهر دخت افراسیاب را، چنان که در خواب دیدم، در بیداری یا در روشنی هم ببینم. آنگاه به دایه مژده داد که اگر این نیکوی را به جای آوری و منیژه را با او از در مهر درآوری و زمینه دیدار را فراهم کنی، به تو پاداش هنگفتی خواهم داد. این بیتو میخونم، اونجایی که بیژن پاسخ میده به دایه، میگه نه من سیاوش نیستم، پریزادم نیستم، از شهر ایران، شهر آزادگان اومدم. و برای دوستان میخونم، پیش از اینکه این بیتو بخونم، دایه نزد منیژه باز میگرده و اون چیزی که رفته بود چنین و چنانی که رد و بدل شده بود باز میگویه. شاهزاده را یعنی منیژه تاب از کف شد. پس از نو او را روانه کرد که بگویش برخیز و نزد من آی تا مگر جان تاریکم را بیافروزی. بیژن وقتی که دوباره دایی میاد این صحبت رو باش میکنه میگه دیگه جای گفتگوی باقی میمونه، گام بر میداره و به پرده سرای منیژه در میآید. خب داستان را همینجا داشته باشیم دوستان گرامی. هفته پس این بیت پاسخ بیژنم بخونم، داستان را هفته دیگه ادامه میدیم. حالا دیدار این دو ماه روی ماهچهر، دو خورشید تابان، منیژه و بیژن و دار مشکلاتی که سپس براشون برخواهد آمد. اما دیدیم چقدر زیبا نگاه در نگاه گره خورد، دل از هم رو بودن، اما نخست منیژه بود که دل بست. و ادامه ماجرا رو هفته آینده خواهیم شنید. این بترم بخونم، میگه که من بیژنم از شهر آزادگان آمدم و فرزند گیو گودرز میباشم. سیاوش نیم نس پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. منم بیژن گی از ایران، به جنگ به زخم گراز آمدم بی درنگ. چوز این جشنگاه آگهی یافتم، سوی گیو گودرز نشت آفتم. بدین رزمگاه آمدستم فراز، بی پیموده بسیار راه دراز. میگه حالا من که اینجا آمدم دیگه بر نگشتم برم پیش گیو و پیش پدرم بروم که فرزند گودرز بوده، بلکه دوست دارم بیام اینجا و دخت افراسیاب را ببینم که تو خواب زیاد دیده بودم، حالا هم در روشنایی هم ببینم. مگر چهر دخت افراسیاب نماید مرا بخت فرخ بخواب. تا هفته آینده دوستان را به مهر و شادی می سپارم.